میگن بهشت اگه نشد قبر تو رو با میکنم، زخم گلای عالم رو با تو مداوا میکنم. میگن تو باغ آسمون یاسه کبود و میکنم، لابد ز خاک بینشون ریشه هاشو در میارم. میگن که مادر پدر عطر گلای عالمه، چشمه ناله کوثر آب زلال
روز بخیر همراهان ارجمند. از پخش رادیو فرهنگ در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید با عنوان اتاق فرهنگ.
درست اومدم؟ اینجا اتاق فرهنگه؟
اتاق فرهنگ. به نام خدا، سلام. به اتاق فرهنگ خوش آمدید. ما در برنامه رادیویی اتاق فرهنگ گفتگو میکنیم با فعالان عرصه فرهنگ و اقتصاد. بنده محسن رضوانیان هستم، مشاور کسب و کار و مجری برنامه. در این برنامه از اتاق فرهنگ در خدمت یکی از نوجوانان خوشفکر و خوشآتیه کشورمون هستیم که در عرصه نویسندگی افتخار آفرین می‌کنه. اتاق فرهنگ خوش آمدید. گفتگو رو با شما شروع کنم.
سلام، خسته نباشید. من پروژه پاکنهال هستم. خیلی خوشحالم که فرصت این رو داشتم که بتونم با شما مصاحبه داشته باشم و تو این برنامه حضور داشته باشم. من در خدمتم که با هم دیگه شروع کنیم گفتگو.
بسیار عالی. خانم پاکنهال، چطور شد که شما پا به عرصه نویسندگی گذاشتید و هنر خودتون رو در آثار هنری و نویسندگی تقویت کردید؟
خب من از اول اگر بخوام براتون تعریف کنم، من از بچگی همیشه عادت به نوشتن داشتم.
بله.
و نوشتن چیزی بودش که همیشه به هم آرامش میداده. خیلی دوست داشتم که این نوشته هام و مخاطبهای بیشتری بخونن که خدا رو شکر این فرصت برای من پیش اومد. من تونستم یکی از داستانامو تحت عنوان نفس یه کتاب بین‌المللی چاپ بکنم و این قضیه شروع شد دیگه برای من و حالا دارم دنبالش میکنم. ایشالا تا سالهای آینده این اتفاق بیشتر بنام بخورم.
خانم پاینال چند سالتون است؟
من 16 سالم.
16 سالتون است. بسیار عالی. و یادداشتی که شما موفق شدید با عنوان داستان نفس در کتاب مهربانی در عصر کرونا به زبان انگلیسی چاپ بکنید، از کجا ایده شکل گرفت و چطور شد که شما وارد این پروژه شدین؟ چون اینطور که من در اخبار و رسانه‌های بین‌المللی نگاه می‌کردم، جزء معدود کتبی هستش که فارسی زبانان به صورت جمع سپاری با بیش از 180 نویسنده اون رو تألیف کردن. چطور شد که ورود کردید به این پروژه و به چه انگیزه‌ای نویسندگی داستان نفس رو آغاز کردید؟
کتاب مهربانی های عصر کرونا همطور که از اسمش پیداست در رابطه با اتفاقات خوشایندیه که در دوره کرونا افتاد.
بله.
ایده این داستان هم کمی مربوط میشه به محیط زیست ما. من داستان یک درختی رو روایت کردم که قبل و بعد از شیوع کرونا چه اتفاقی براش میفته. خب همونطور که ما میدونیم با قرنطینه شدن انسان ها انگار زمین یه نفس دوباره کشید، خیلی به محیط زیستمون کمک شد و انگار یه احیایی شد و هوا پاکتر شد، جنگل ها احیا شدن و همین ایده برای من شکل گرفت که بیام در رابطه با این داستان حالا یک نوشته ای رو بنویسم و یک حالت تلنگر داشته باشه به انسان امروزی که چرا حتما ما باید قرنطینه بشیم که محیط زیستمون یه نفس بکشه، زمین نفس بکشه و یه کمکی بشه به محیط زیستمون.
آخان، در واقع تأثیر قرنطینه در جامعه انسانی روی بهبود محیط زیست رو شما توی این داستان مرور کردیم.
بله بله.
بسیار عالی و خیلی هم ارزشمنده. این موضوع یکی از چالش‌های امروز کشور ما هم اهمیت توجه به محیط زیست هستش.
بله.
مقوله مهربانی در عصر کرونا هم عنوان جالبیه که برای این کتاب انتخاب کردم.
بله.
و یا شاید انتخاب شده و این برای من جالب بود که آیا واقعا کرونا باعث شده که آدم ها با هم مهربون تر بشن یا اینکه نه اتفاقا الان خیلی از همدیگه دور شدن؟
به نظر من ما میتونیم از دو دیدگاه متفاوت به این قضیه نگاه بکنیم. خب توی این دوره کرونا ما دکترایی رو داشتیم که واقعا فداکاری کردن و دلسوزانه از بیماران نگهداری میکردن، کمکشون میکردن. واقعا من از همینجا از کادر درمانمون تشکر میکنم و واقعا کادر درمانمون خیلی زحمت کشیدن. خب ما میتونیم به این قضیه از این دیدگاه نگاه کنیم که خب انسانهایی داشتیم که توی این شرایط از جان خودشون گذشتن و خب از دیدگاه دیگه هم بخوایم به این قضیه نگاه کنیم، برای انسان نسل بعد اگر روز این کتاب رو ورق زدن میتونه برای شاید یک تلنگری باشه از این قضیه که بتونه از لذت‌های کوچیکش لذت ببره و از اتفاقای کوچیکی که میفته مثل بغل کردن عزیزامون، مثل لحظاتی که ما کنار عزیزامون داشتیم بیشتر لذت ببره. خب توی دورای کرونا که ما محروم شدیم از پیش عزیزامون بودم، تازه فهمیدیم که چقدر زندگی با همین چیزای کوچیک رنگ و بوی دیگه‌ای داشت.
بسیار عالی، جذاب و شنیدنی. افتخار می‌کنیم به نوجوانان و جوانان نخبه خوشفکر و خوشآتیه کشورمون. گفتگو رو در بخش بعدی همراه باشید. اینجا اتاق فرهنگ و امروز در دنیای نویسندگی گفتگو میکنیم با سرکار خانم پروشات پاکنهال، نویسنده کتاب مهربانی در عرصه کرونا. خانم پاکنهال، استقبال از اثر تألیفی شما چطور بوده در سطح بین‌الملل؟
خدا رو شکر استقبالا خیلی خوب بود، برخوردهایی که داشتیم خیلی خوب بود و من حالا دوستام آشناهام هر کدوم که کتاب رو خونده بودن واقعا دوستش داشتن.
و چند نفر این کتاب رو با هم تألیف کردن؟ چون مطمئنم که
184 نفر
در تألیف این اثر مشارکت داشتن.
بله، و من این نکته هم اضافه بکنم که هر 184 نفر با افتخار ایرانی بودن.
بسیار
عالی. ایرانی‌ها که در داخل ایران زندگی می‌کردن یا کدوم کشورهای دیگه بودن.
بسیار عالی. و اینطور که مطلع شدم مثل اینکه رکورد هم زده این کتاب، درسته؟
بله بله، این کتاب با عنوان 184 مؤلف که همزمان با هم کتابشون رو امضا میکنن افتخار اینو داشت که رکورد جهانی گینس رو نصیب خودش بکنه.
درود بر شما، باعث خوشحالیه که این اتفاق به ویژه برای ایرانیان و فارسی زبانان افتاده. یه داستان نوشتن کار راحتی نیست، خیلی ها نوشتن براشون سخته. واقعا چطور میشه شروع کرد، وارد این فضا شد و اساسا انعکاس دادن، ابراز کردن و به واژه در آوردن احساس چه لازمه هایی داره؟
من اگر بخوام از دید خودم نگاه کنم، برای من نوشتن همیشه یک الهام بوده. یعنی من انقدر تو زندگی به جزئیات توجه میکنم، حتی از افتادن یه برگ از درخت به رقص اون برگه نگاه میکنم و یهو یک ایده برای نوشتن میاد تو ذهنم و همون اینه. که دقت بکنی به اتفاقایی که دور برمون میفته و هر آنچه که تو ذهنمون داره فقط بنویسیمش میتونه شروع خوبی باشه و با احساسمون بنویسیم بیاد توی نوشتن به نظر من به قاعده پایبند نباشیم. هر چیزی که از دل میاد همیشه خوشاینده.
بسیار عالی، اینم نکته خوبی، هر چی از دل میاد واقعا قابل نوشتن هست. خانم پاکنهال، شما رشته هنر تحصیل میکنین؟
شاید براتون جالب باشه ولی من رشتم ریاضیه.
رشتتون هم ریاضیه، یعنی در یه فضای کاملا منطقی تونستین داستانی رو بنویسین در سطح جای تعجب داره و البته افتخار. بسیار عالی. قصد نوشتن کتاب جدیدی رو هم دارید؟ و بیشتر توی چه ژانری و در چه تمی؟
من چون خیلی به تئاتر علاقه مندم و الانم دارم توی تئاتر فعالیت میکنم، خیلی دوست داشتم کتابی که می نویسم در رابطه با تئاتر باشه. الان یکی از برنامه هایی که دارم اینه که چندین کتاب در حوزه روانشناسی تئاتر و فلسفه تئاتر ترجمه و تألیف بکنم و ایشالله اگر خدا بخواد یک چند تایی هم نمایشنامه نوشتم اینا رو یه جمع‌بندی بکنم که این کتاب رو بنویسم و چاپ بکنم.
درود بیکران بر شما. بخش پایانی اتاق فرهنگ رو شنونده هستیم، با ما همراه باشید.
اولویت بسیار مهم کشور فرهنگ. فرهنگ از ادبیات و هنر تا سبک زندگی تا فرهنگ عمومی تا اخلاق تا رفتار اجتماعی، شما همه این هاست. ما در این زمینه ها تکلیف داریم، مسئولیت داریم. دستگاه های فرهنگی ما واقعا مسئولیت دارن در این زمین. فرض بفرمایید حالا فیلم، تئاتر، سینما، خب این اگر مراقبت نباشه، بنده طرفدار جزمندیشی و فشار و اختناق تو این زمینه ها نیستم، میدونید من اعتقاد راسخ دارم به آزاد اندیشی، منتها آزاد اندیشی غیر از ولنگاریه، غیر از اجازه دادن به دشمن هست که از دالان آزاد اندیشی و آزاد عملی بخواد ضربه بزنه به ما. امروز نیروهای مؤمن و جوان انقلابیمون بیشترین کارهای خوب کشور رو اینا دارن انجام میدن، همین دانش بنیان ها، همین کارهای گوناگون، همین فعالیت ها، اینا بیشتر به وسیله جوانهای مؤمن و اینا انجام میگیره. حالا فرض کنیم یک تئاتری یا یک فیلمی تولید بشه که تیشه به ریشه ایمان این جوانا بزنه، این خوبه؟ این چیزی نیست که انسان احساس خطر بکنه ازش. به هر حال دو مقوله است، مقوله آفند و پدافند. ما در زمینه فرهنگ هم در مورد آفند ضعیف عمل میکنیم، هم در مورد پدافند ضعیف عمل میکنیم. به نظر من باز در این زمینه ها کار کرد فرهنگ با جوهر دین، با جوهر انقلاب اساس کارهای ماست که بایستی واقعا به او بپردازیم. محصولات فرهنگی، کتاب، سینما، تئاتر، شعر، مطبوعات و نیز شخصیت‌های فرهنگی. فرض کنید که یه شخصیت فرهنگی هست که همه عمر خودش رو در راه انقلاب گذاشته، یه شخصیت فرهنگی هم هست که هر وقت توانسته به انقلاب نیش زده. شما رفتارتون با این دوتا چه جوریه؟ شما که مسئول دولتی هستید یا مسئول فرهنگی هستید یا مسئول وزارت مثلا ارشاد هستید یا وزارت علوم هستید، رفتار شما، برخورد شما، یا سازمان تبلیغات اسلامی هستید، فقط مخصوص کار دولتی نیست، اونا دیگران هم همینجوره، یا صدا و سیما، رفتار شما با این دوتا آدم چه جوره؟ این خیلی مهمه. اون کسی که عمرش در خدمت انقلاب و در خدمت دین بوده، آیا این هست که مورد تکریم و ترجیح شما باشه نسبت به اون کسی که در همه عمرش حالا یک قدم در راه دین و انقلاب که بر نداشته، گاهی اوقات ضربه هم زده، نیش هم زده؟ خب اینا مهمه، اینا نکاتی است که باید بهش توجه داشت. بنابراین من هم معتقدم روحیه آزاداندیشی وجود داشته باشه، برنامه‌ریزی عادلانه باید وجود داشته باشه، نه بی برنامگی و بلنگاری فرنگی، نه جزم اندیشی و تهجر و عرض کنم که استبداد فرنگی. هیچ کدوم از این دوتا رو، دو طرف قضیه رو بنده قبول ندارم. راه صحیح این است که برنامه‌ریزی کنیم، هدایت کنیم، کمک کنیم به رویش های خوب و جلو ضربه ها و حملات و اینا رو بگیریم، یعنی هم آفند هم پدافند.
گفتگو کردن با جوانان و نوجوانان پر انرژی و خوشفکر کشورمون واقعا احساس خیلی خوبی رو رقم میزنه، مخصوصا این که دستاوردهای بین المللی به وجود میاد و ما همکاری و مشارکت دست جمعی ایرانیان و فارسی زبانان رو شاهد هستیم برای خلق یک اثر ارزشمند به نام مهربانی در دوره کرونا. خانم پاکنهال، خیلی از جوانان و نوجوانان تو دوره کرونا برنامه های توسعه فردی خودشون رو دنبال نمی کردن، در فضای یادگیری انطباقی با آموزش مجازی نداشتن و به نوعی دور شدن از برنامه آموزش رسمی مدرسه باعث شده بود که یه سستی و یک رخوتی درشون ایجاد بشه. این اتفاق برای شما هم افتاد؟
در رابطه با کلاس های مجازی متاسفانه اون اوایل بله، من چون آدم خیلی اجتماعی بودم خیلی برام مهم بودش که با معلمم ارتباط داشته باشم، ارتباط چش تو چش داشته باشم و حضور فیزیکیم توی کلاس خب خیلی مؤثر تر بود. میتونم بگم تا سال اول بله منم درگیر این قضیه بودم، ولی دیگه تا سال دوم سعی کردم خودم رو بخوبدم با شرایط و کنار بیام و بتونم از محیط آموزشی استفاده بکنم.
خیلی خوب. و این سوال تو ذهن من الان شکل گرفت که وقتی پروشات پاکنهال تصمیم میگیره یک زمانگذاری رو برای نویسندگی که شاید خیلی به رشته ریاضی و هندسه و مثلثات و آنچه که در دنیای ریاضی وجود داره وقت گذاری بکنه، خانواده چطور باهاش رفتار کرد؟ آیا اون رو منعش کرد یا اینکه شما تحت حمایت خانواده به این موفقیت دست پیدا کرد؟
خدا رو شکر من هیچ وقت این چالش ها رو با خانواده نداشتم و همیشه به نظرم از بچگی احترام میذاشتن و هیچ اجباری نبود. من خودم ریاضی رو خیلی دوست داشتم، میدونم شاید خیلی عجیب باشه ولی من هم ریاضی رو دوست داشتم و هنر، و در نهایت هم نتونستم یک کدومشون رو انتخاب بکنم که بخوام برم اونو تخصصی بخونم. سعی کردم که جفتش رو کنار هم داشته باشم و این زمان گذاری واقعا خیلی سخته، یعنی هنوزم که هنوزه من وقتم خیلی محدوده، ولی خب چیزیه که خیلی دوست دارم و عاشقشم، هم نویسندگی و هم ریاضی و دوست دارم که جفتش رو به این نتیجه برسونم حتما.
بسیار عالی، سخن پایانی خانم پاکنهال رو شنونده هستیم. مخاطب شما جوانان و نوجوانان علاقه‌مند به فرهنگ و ادب ایرانی و اسلامی.
من خیلی دوست دارم بگم که ترساتون رو بذارید کنار. اگر که هنری دارید یا حس میکنید توی یک حرفه استعداد دارید، اون دیوار ترستون رو بریزید و نشون بدید از هیچ چیزی نترسید، از نقد شدن نترسید، از انتقاد نترسید. باید برید اشتباه بکنید، بخورید زمین، دوباره بلند بشید تا بتونید به اون نتیجه‌ای که می‌خواید برسید. چون این مشکلی بود که من خودم هم داشتم. من تا سالها مشکل اینو داشتم که نوشته‌هامو نمی‌ذاشتم کسی بخونه. اما دقیقاً از اونجایی که این اعتماد به نفس رو پیدا کردم که بتونم نوشته‌هامو برای کسی بخونم، این اتفاق بزرگ برام رقم خورد.
واقعاً همینطور حرفتون رو تایید می‌کنم. اولین قدم برای هر تلاش و هر اقدامی مواجهه با ترس‌های درونیه که واقعاً این اتفاق رو خوب تونستید مدیریت بکنید. به شما تبریک میگم، امیدوارم ستاره درخشان آسمان فرهنگ ایران اسلامی عزیزمون باشید. براتون موفقیت میخوام. خیلی ممنون از همراهی شما شنوندگان عزیز با اتاق فرهنگ. بنده در کنار همکارانم سرکار خانم همتی صدا بردار و سرکار خانم حقوردی تهیه کننده، اوقات خوبی رو برای شما آرزو میکنم.
افتخارات عزت شهدا را همه باید نسب العین خودشان قرار بدهند، نگذارید فراموش بشود. مقام معظم رهبری مد ظله العالی. آیین بزرگ داشت 17 سالگرد شهدای اصحاب رسانه و ارتش جمهوری اسلامی ایران، پنجشنبه 17 آذر ماه 1401 ساعت 13. مکان قطعه 50 بهشت زهرا سلام الله علیها، مقبره الشهداء اصحاب رسانه. امور ایثارگران سازمان صدا و سیما.
ام امشب دل ابری من دارد هوای مدینه، تا ابر ماتم ببارد در کوچه های مدینه، با سینه ای چون نیستان از نای جان نال خیزد و از نال امشال ریزد در نینوای مدینه. بعد از نبی داغ زهرا بر جان مولا شرر زد، از داغ و دردش خبر داشت تنها خدای مدینه. زهرا چو عزم سفر کرد جان علی در فغان شد، دردا که گلزار تاها با این مصیبت خزان شد. زهرا چو عزم سفر کرد جان علی در فغان شد، دردا که گلزار تاها با این مصیبت خزان شد. سرای زمانه صحن و سرای علی بود، تا مرقدش بینشان کرد از چشم دشمن نهان کرد، از راز این درد جان سوز آگه خدای علی بود. خون گشته چون دیده کوثر از دیده دریا بگری، با داغ زهرا بنالی در سوگ زهرا بگری. خون گشته چون
روز بخیر همراهان ارجمند، شما همچنان رادیو فرهنگ رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و روی موج AM ردیف 585 کیلوهرتز در بخش نخست برنامه ها.